أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه
محمد وعلى بقية الله في العالمين. والله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون به مورد دوم رسید که نتیجت الاطلاقه، تا بعد برسیم به بحث اصل لفظی خارجی و آخر به اصل عملی. ما گفتیم 4 تا مورد بحث داریم برای اثبات اینکه اصل اینجا توسلیت یا تعبدیت. 4 تا مورد، یعنی 4 تا راه داشتیم. سامنه گفتیم راه اولمون اطلاق مقدمات حکمت بود که دیگه مفصل وارد شدیم و از توش در اومدیم. میگم هم بله، اون راه اول بود. این یکی راه دیگه خلاص است، اون مشکلات رو نداره. اون راه های قبلی اطلاق مقدمات حکمت بود. مورد دوم، راه دوممون نتیجه الاطلاق، یعنی امر دوم که الان میخوایم بحثشو بکنیم، متمم جعل. راه دوممونم بازم بحثمون سر نتیجه الاطلاق، یعنی برگشت میکنه یک جوری به اطلاق لفظی. راه سومی که بعدم میایم مطرح میکنیم راه اصل مقامیه، اونم میگن اصل لفظی، اونم جز اصل لفظیه، اما دیگه به اطلاق لفظ تمسک نمیکنیم، به اطلاق مقام میخوایم تمسک بکنیم. لذا تقریرش متفاوته، لذا ازش تعبیر میکنن به اطلاق مقامی، دیگه اطلاق لفظ نیست، اما در این حال جز اصول لفظیه است. اصول لفظیه رو میگن 2 قسمه، اصول داخلیه، اصول خارجیه. چون که اطلاق مقامی شاید خصوص این روایت نمیخواد بیاد بگه که مثلا داخل این روایت یه قیدی اومده که مطلقه، بلکه میگه در مقام ما روایت دیگری نیامده. اطلاق اینجوری میخواد تمسک بکنه، اون میگیم اطلاق مقامی که بعد حالا صحبتش میرسیم. اصل لفظی خارجی، بعد آخرین کار دیگه اصل عملیه، دیگه اصل این از اصول لفظی و ادله لفظی خارج میشیم، اصول میشه اصول لفظی بسیار عملی. الان رسیدیم به مورد دوم، نتیجت الاطلاق. نتیجت الاطلاق اینجور میشه که میفهمن اخذ قصد قربت متعلق امر بر فرض محال شد. خب حالا ما راه دیگه ای داریم، میرزا نانی راه دیگه انتخاب کرده، این راهو قبول کرده، ولی که این راه هم قبل از میرزا مطرح شده، نه اینکه به اصطلاح ابتکارش از میرزا باشه، قبل میرزا مطرح شده بوده. مرحوم آقای آخوند اشکالاتی به این راه داشتن. مرحوم آقای آخوند قبول نداشتن، فهمیدن اگر به امر اول شما دیدید که محاله، با امر دوم بخواید بیاید این رو بیان بکنید، اون قید قصد قربت رو، این اشکالاتی دارید. ببینیم اشکالات چیه. اشکالی که اول میان آقای آخوند میکنن، میفهمن که ما یقین داریم که در عبادات جز امر واحدی نیست، علم داریم که امر واحدی نیست، نه هم در واجباتش هم در مستحباتش. یعنی مثلا صلات 2 تا امر نداره که یک امر به طبیعت صلات باشه، یه امر دومی هم از ناحیه شارع مولویان رسیده باشه که بعد این عبادت رو با قصد قربت بخوانید. مومن 2 تا امر نداره که شارع امر اول کرد، چون تو امر اول دستش بسته بود نمیتونست قید قصد قربت بگه، بعد با یه امر دومی اومد مثلا شارع فرمود که این عبادت رو باید به قصد قربت انجام بدید. آیا خوب میفهمن علم داریم این چیزی نیست، در مقام اثبات همچین چیزی تا حالا ما نداشتیم و علم هم داریم که نداریم. این فهمش مرموم آخونده. ایراد دومی دارن. ایراد دوم مرموم آخوند اینه که میفهمن این امر اول اگر با اتیان متعلقش ساقط شد بدون قصد قربت، یعنی شما اومدید چکار کردید؟ نماز بدون قصد قربت خوندید. امر اول داشتیم، امر دوم داشتیم. شما امر اول رو امتثال گفتید میکنه، امر دوم نمیخوام امتثال کنم، چش کاری داره؟ شارع مگه این مکرر نبوده که اوامر متعدد آورده؟ یه مکلفی از بعضی از دستورات شارع گوش میده، بعضی هاش رو گوش نمیده. حالا مگه شما نمیگید اینا دوتا امرن؟ ایشون فهمن که اگر ما قائل به این بشیم که اینا دوتا امرن، هر کدوم برای خودشون باید یه امتثالی مستقل داشته باشن. یه مکلف این وسط میگه من امر اولیه رو میخوام امتثال بکنم، امر دومیه رو بدش کن. امر اول امتثال میکنه، یعنی نماز رو بدون قربت قصد و قربت میخونه، تمومش هم میکنه. حالا اینجا شما باید جواب بدید، یا باید بگید که امر اول امتثال شد و تکلیفش ساقط شد. اینو یا باید اینو بگید که طبق قاعده است، علل قاعده باید این حرف رو بزنید. به نظر آقای آخوند علل قاعده است دیگه، این هم دوتا هم بوده، من امر اولش امتثال کردم. دومی هم امتثال، شما فقط حق دارید اینو بگید چرا دومی هم امتثال نکردید. شما فقط حق اینو دارید. اما امر اولی که امتثال کردم که اگر واقعا دو امر بوده باشه، ایشون فهمد من امر اول امتثال کردم. بعد اگر شما اینجا قبول کنید که این امتثال واقع شد، معناش میشه اون امر دوم لغو، چون نماز قبول شد. اگر بگید امتثال واقع شد، امر دوم میشه لغو، چون شما امر دوم میخواستید تو همین امر اول یه قصد قربتی اخذ بکنید. این مسلم مورد نظر شما نیست. اگر اومدید گفتید که نه، امر اول رو که شما اومدی و انجام دادی و امتثال کردی، اون امر دوم ساقط نشده، تکلیفتونم به امر اولم ساقط نشده، بلکه باید حتما اون متعلق رو با قصد قربتش برید انجام بدید. خب شما فهمید که اگر اینجوره، ما جواب میدیم که پس بنابراین چه وجهی وجود داره که شما اومدید گفتید اون امر اولی ساقط نشده؟ چه وجهی وجود داره که امر اول ساقط نشده با اینکه من امتثالش کردم؟ وجهش اینه که غرضش حاصل نشده، ساقط نشده. وجهش اینه که امر دومی از ناحیه شارع اومده، وجهش اینه که این یه غرضی در این امر اول بوده که حاصل نشده، با اینکه متعلقش من آوردم حاصل نشده. خب اینجا چی میاد به من میگه بعد بیای این امر اول انجام بدی؟ من که امر اول امتثال کرده بودم. میگن اینجا عقل خودش یکی از چیزهایی که حکم میکنه و مستقل به این مسئله اینه که عقل میاد میگه که این متعلق یه غرضی داشته، غرض حاصل نشده، برای همین امر ساقط نشده. غرض چیه؟ قصد قربت. شما بدون قصد قربت خوندی؟ چون بدون قصد قربت خوندی، این امر ساقط نشده. خب حالا تکلیف من چیه؟ تکلیفم میشه که این عبادت رو من چکار کنم؟ با قصد و قربت انجام بدم، به دلیل اینکه عقل گفته. عقل مستقله به اینه که غرض باید حاصل بشه، عقل خودش مستقله که غرض مولا باید حاصل بشه. امر دوم میخواد، برای این دوباره شاره امر بکنه. شاره امر اول آورده بود، منتها فرض ما اینه که امر اولی که من امتثال کردم بازم حاصل نمیشه. علتش چیه؟ اینه که غرض متوقف بوده، برای اینکه این متعلق رو من با قصد هم بیارم، غرض برای این متوقف بوده. خب اگر غرض برای این متوقفه، شما چیکار باید بکنید؟ شما باید این متعلق رو بعداً با قصد هم بیارید تا غرض مولا حاصل بشه. کی حکم میکنه؟ دیگه شارع لازم نیست بیاد اینجا حکم بکنه. شارع یه بار حکم کرد، ببینید شارع یه بار حکمشو کرد، فرمود این کارو برو انجام بده. منتها مثل این که گاهی وقتا یه شرطی هست تو این کار، مثل شرط که توی واجبی بوده باشه، اینجا من میفهمم یه چیزی هست تو اینجا، غرض حاصل نمیشه. حالا یا جزئیه یا شرطی، عقل مستقله به اینه که این قصد قربت رو باید تو انجام بدید حاصل بشه. دیگه همین دوم نمیخواد، همون امر اول کافیه. من همون امر اول میخوام امتثال کنم دیگه، چون فرض اینه که امر اول شما ثابت نشده، امر اولتون ثابت نشده، دیگه چیکار دارید؟ دیگه امر دوم بیاد. همون امر دو بازم ببینه کنده میسید که امر دومه میشه لغو. تو فرض قبلی شد لغو، تو فرض دومه میگه امر دوم شد لغو. چرا؟ چون که همون امر اول رو که من خواستم امتثال بکنم، میبینم امتثال نشده. پس عقل مستقل به اینه که یک غلظی در این امر اول بوده که انجام نشده، حاصل نشده، و اون با قصد قربت حاصل میشه. پس شما باید با قصد قربت انجام بدی. حالا یه امر دوم میخواد بیاد لغو. یه بیانی بود قبلا هم عرض میکردم، مرموشمان دوسته این سوحانی دارن، که البته عرض کردم یه بار آقای بهجت ازشون پرسیدم، میفهمیدن که آشمان دوستان اواخر عمر از این بیان برگشتن. آن این بود که اگر جایی عقل مستقل به یک امری بوده باشه، عقل مستقل بوده باشه، دیگه داعی عقلی ما داشته باشیم و عقل داره اینجا مشخص میکنه، اینجا داعی شرعی میشه لغو.
دعای شرعی دیگه نمیخواد. دعای شرعی چون ببینید ملاک به این برمیگرده، یه امر شرع میخواد دعویت ایجاد کنه. اگر دعویت عقلیه وجود داشته باشه یه دعویت شرعی چیه؟ نمیخواد، نیازی نیستش. شارع دعویت رو اینجا آورده در فرض مذکور ما، یعنی دعویت داشته به این که این کار رو برو انجام بده. وقتی که دعویت شرعی اومده دوباره یه دعویت شرعی دوم بیاره. دعویت شرعی اول کافیه. ببینید شرع یه دعویت آورد و این دعویت شرعی ما میدونستیم که باید با این قصد امر انجام بشه تا غلط حاصل بشه. امر دوم باید بشه یه دعویت شرعی دوم. دیگه دعویت شرعی دوم ما نمیخوایم، متعلق دعویت شرعی اول شارع کافیه. شارع دوباره مثل این که شارع یه چیزی امر کنه دوباره امر بکنه، این دیگه فایده نداره. این امر دوم میشه لغو. بعد مرحوم اصفهانی از این مبنا برگشتن، میفهمیدن که اینجوری که بحثت نرم کردن، میفهمیدن که نظریشون بعدن بر این مستقر شد که دعویت شرعی دوم میتونه از باب این بوده باشه، یک تأکیدی بوده باشه، چون بعضی از نفوذ از دعویت به اصطلاح عقلی منبعث نمیشه، باید دعویت شرعیه بوده باشه. با مثلا فرض کنید مقدمه واجب، من اسمان مقدمه واجب میگه مقدمه واجب عقلا بعد چون بدی انجام بدی، یک امر دومی شارع بخواد بیاد بکنه لازم نیست. تو مقدمه واجب امر شارع دومی شارع بیاد بکنه، این دیگه نیازی نیست. همون عقل میگه آقا یه کاری خواستی انجام بدی مقدماتش باید انجام بدی. شارع یه دعویت میاره برای خود اون کار، دوباره یه دعویت ایجاد کنه برای مقدماتش لازم نیست. اما بعدن نظرشون به این شد که اشکال نداره دعویت دوم، یه دعویت دوم به مقدمات انجام بده تا مکلفینی که از دعویت عقلیه منبعث نمیشن به دعویت شرعیه بیان مقدمات تکلیف رو انجام بدن. فهمیدن اینم اشکال نداره، متا وجوبش میشه وجوبه غیری دیگه، وجوب نفسی نیست. اینم مبنا. حالا یه حال این مسئله اینو داشت شبیه اینه که آقای آخوند تر کردن به این فرمایش دوم مرموهای آخوند پنج تا ایراد شده.
ما نفهمیدم آخر اگه اون عمر دوم حمل بر ارشاد بشه چه مشکلی پیش میاد؟
آقای آخوند در این فرمایش حمل بر ارشاد میشه دیگه، حرف آقای آخوند اینه. پس ببینید حرف آقای آخوند اینه، میگه دعویت شرعیه نمیخوایم، امر مولوی نمیخوایم، ما ارشاد میخوایم. اصلا حرف آقای آخوند اینه.
امر دوم ارشادی باشه این مطلب هم مشکل داره؟ مشکل نداره.
خب دیگه الان این حرف آقای آخوند میگه مشکل نداره دیگه. حالا بریم ببینیم مشکلاتش چی. یه سری اعلام اشکال کردن، گفتن اشکال داره. ببینید تا حالا که داشتیم تقریر میکردیم حرف آقای آخوند رو تقریر میکردیم، درسته؟ حرف آقای آخوند که تقریر میکردیم، پس این امر دوم آقای آخوند فهمیدن نمیخوان، درسته؟ پس اگر ما در روایت چیزی دیدیم این امر دوم دیگه نیست. به قول آقای آخوند این میشه چی؟ ارشاد، ارشاد به حکم عقل. اونی که شما دیدید اون ارشاد به حکم عقل آقای آخوند ردش نمیخواد بکنه، آقای آخوند میخواد قبول کنه.
آقای آخوند به عنوان ایراد بر این مطلب آورده، بر بحث ما ایراد ثانیه دیگه نیست.
بله ببینید دوباره تقریر دارم میکنم، دوباره یه توجه بکنید. ببینید آقای آخوند میگه امر دوم چیه؟ امر دوم رو نمیخوایم، درسته؟ پس واقعا ما امر دوم نمیخوایم. اگر یه چیزی دیدید روایتی حملش بر امر دوم نکنید، حملش باید بر چی بکنید؟ بر ارشاد. این شد حرف آقای آخوند، درسته؟ خب حالا از این به بعد همون حرفیه که مستشکلا میخوان حمله کنن، یعنی میخوان حمله کنن به حرف آقای آخوند. اشکال اول از میرزای نعینیه. میرزای نعینی فهمیدن که این ایراد دوم آقای آخوند مبتنیه بر یک تخیلی و اونی که تعدد امر هر کدومش یک ملاک مختص به خودش میخواد و مراد از تعدد امر اینه، در حالی که ما این حرف قبول نداریم. ما میگیم در مسئله ما نهنفی یه امر بیشتر نداریم، یه ملاک بیشتر نداریم. اون یه ملاک رو ما میخواییم به دست بیاریم، اون یه ملاک رو یعنی اون یه غرض رو با امر واحد نمیتونستیم بیان کنیم. ببینید غرض صلات یه غرضه، دو تا غرض نیست، منتها یه دونه امر نمیتونست استیفا این غرض رو بکنه، نمیتونست این غرض رو به ما برسونه، لذا مجبور شدیم دوتا امر بیاریم. روزانانی اینجوری جواب میدن، میگن آقای آخوند خیال کردن هر امری برای خودش یه غرض باید داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. غرض واحده، غلظ واحده، یه غلظ بیشتر از صلات ما نمیخوان. اون یه دونه غلظ رو نمیتونستیم با یه دونه هم تحصیل کنیم، لذا مجبور شدیم چیکار کنیم؟ مجبور شدیم دو تا هم بیاریم. علاز ظاهر این حرفه آی ناینی وارد نیست با آی آخوند. آی آخوند تصویر اینجوری نکردن که ما هر امرمون یک غلظی جدا برای خودش علاهده میخواد. آی آخوند یه حدو نزدن تو کلماتشون، بلکه فرمایش آخوند اینه، میفهمن برای وصول به غرض واحد دو تا امر نمیخوایم. نمیگن اینجا دو تا غرضه، قبول دارن آیا آخوند غرض غرض واحدی. ببینید تو این عبارت آیا آخوند اینه، میفرمان که فلا حاجت فی الوصول الی غرضهی الی وسیلت تعدد الامر، برای اینکه به غرضش برسه دو تا امر نمیخواد. ببینید غرض واحد گرفته آیا آخوند، میگه برای این غرض واحد دو تا امر نمیخواد، بلکه یه امر مولوی کافیه، بعد شما باید ارشاد بکنید، فقط بگید که آقا این امر مولوی که اومد اون متعلقش غلط ازش حاصل نمیشه الا به اینکه قصد قربت بکنید. این ارشاده که غلط حاصل نمیشه الا به اینکه شما با قصد امر انجامش بدید. دو تا امر نمیخواد، دو تا امر مولوی نمیخواد، دو تا دعویت شرعیه نمیخواد، همون یک امر مولوی کافیه. دو تا امر مولوی ما اینجا نمیخوان، اما اینکه غلط غرض واحده رو آیا آخوند قبول دارن. ظاهر حرف آیا آخوند اینه، یعنی اشکال میرزا نائینی بر آیا آخوند وارد نیست. میرزا نائینی حرف آیا آخوند رو جوری گرفتن که انگار آیا آخوند فهمن هر امری برای خودش غرض داره، در حالی که ظاهرا حرف آیا آخوند اینه نیست. آیا آخوند هم قبول دارن که هر امری برای خودش غرض واحدی نداره. جواب دومی دادن میرزا نائینی، یعنی حمله دومی به آیا آخوند کردن، جواب دومی از ایراد دوم آیا آخوند دادن. ایشون میفرمایند که شأن عقل ادراک واقع، شأن عقل تشریع مقابل شارع که نیستش که. اگر غلظ مولا تعلق بگیره به این که متعلق رو با قصد قربت بخونه، این فرض میکنیم این تعلق اینجور گرفت که غلظ تعلق گرفت غلظ مولا به این که شما این متعلق رو باید با قصد قربت بخونید، خب اگر یه همچه غلظی بود باید شارع یا به امر اول اینو برسونه، اگر به امر اول نشد و امکان نداشت با امر دوم برسونه که ما میگیم متمم الجهله. پس بنابراین غلظ اگر متوقف شد بر این که یک امری مثل صلات باید با قصد قربت خونده بشه، غلظ غلظ ایست واحد، با امر اول تونستیم غرض واحد رو کامل بیان کنیم، خوبه دیگه نیاز به امر دوم نیست. اما اگر نتونستیم مثل ما نحنفی به خاطر استحالهی که لازم می اومد با امر دوم میان بیانش میکنیم. ببینید تشریع ما میخواییم بکنیم، تشریع کار شارعه. میرزای نهایی حرفشون اینه، میگن تشریع کار شارعه، شارع باید بیاد بگه که شما چه کاری بری انجام بدی. آخوند یه قسمت کار تشریع گذاشتن به عهده عقل، عقل شأنش جلد تشریع نیست، فقط میتونه ادراک بکنه، عقل فقط میتونه ادراک بکنه. ما در مقام تشریع این حرفای ناینی اینه، ببینید در مقام تشریع شارع میخواد تشریع بکنه. خب تشریع به چی تعلق گرفته؟ تشریع به تکبیر نماز تا تسلیم نماز تعلق گرفته یا نه به اون قصد قربت هم تعلق گرفته؟ شما میگید جزء واجبه، مگه نمیگید جزء واجبه؟ پس تشریع باید نسبت به او صورت بگیره. اگر ببینید این حرف میرزا نائینی خیلی محکمه، با میگن اگر قصد قربت جزء نمازه، اگر قصد قربت در بعضی از واجبات مثل خمس شرط الواجبه، شرط خمسه، تو این موارد پس باید داخل در محدوده تشریع بشه. واقعا تشریع باید شامل حال این بشه. خب وجوبش رو بیان کردن کار شارعه، وقتی که میخوایی بیان کنی که اینم یه قیدی از قیودات صلاته که واجبه بری انجام بدی، باید اینو با امر مولوی بیای بیان کنید. به امر اول من نتونستم تمام اجزای واجب رو بیان بیان کنم، حرف میرزا اینه. خب با امر مولوی دوم میگم آقا یکی از اجزای نماز که واجب است اون انجام بدی، این قصد قربته. نه اینکه بگم غلظ مولا حاصل نمیشه الا به اینکه نماز رو با قصد قربت بخونی. آقا این خودش جزء واجبه، یعنی چه غلظ اصلا یکی از اجزای واجب اینه. جزء الواجبه هر خیلی دقیق اومدی اینم هست، این جزء الواجبه. شما صحبتتون رفت سر دعویت عقلیه، حالا دعویت عقلی میخواد بوده باشه میخواد نبوده باشه، این رضا اینانی میگن الان شأن عقل که نیستش که تشریع بکنه، که شأن عقل تشریع نیست، عقل که نباید بیاد تشریع بکنه، عقل فقط ادراک میکنه. تشریع کار شارعه. این واجب هم 10 تا جزء داره، 9 تا جزءش مثلا فرض کنید 10 تا جزء داره، 9 تا جزءشو با امر اول بیان کردیم، یه جزءشو نتونستیم با امر اول بیان کنیم، باید با امر دوم بیان کنیم. و بعدم دو تا غرض هم برای دو تا امر نیست، کما که گفتیم خدای آخوند این حرفو گفتن، میرزا نانی فکر میکرد آقای آخوند نگفتن این حرفو، فکر میکنن آقای آخوند هر هم میگن یه غرض، نه، امر دوم هم مسلما اتفاق بین میرزا نانی و آقای آخوند وجود داره، که امر دوم برای چیه؟ برای همون غرض اوله. مطمئن آیا آخون گفت نیاز به امر دوم نیست؟ میزان فهمن چرا نیاز نیست؟ اون قیدی که با امر دوم میخوان بیان کنن یکی از اجزای واجبه، بعد با اونم امر بکنه، بعد با اونم یه وجوبی تعلق پیدا کنه. وجوب هم وجوب شرعیه، یکی از اجزای نمازه، چطور اون یکی اجزا رو شارع امر کرد؟ خب اینم امر میکنه، مطمئن با امر اول نمیتونست با امر دوم. حرف میزان نایینی علی ظاهر تا اینجا تمامه، یعنی این که میفهمن که به اصطلاح شأن عقل شأن تشریع نیست، میخوان به جاش بگن این امر مولوی این کار انجام بده. این به این فرمایش میزاین آینی اشکالی شده، اشکال اینه، بعضی بزرگان اشکال کردن گفتن که آیا آخون نیمدن بگن شأن عقل شأن تشریع، آیا آخون این حرف رو نیمدن بزنن، بلکه حرف های آخوند اینه، می فرماین که این قید قصد غربت رو خود عقل درک کرده، نه اینکه تشریع کرده، درک کرده که باید بیاد انجامش بده. عقل که تشریع نیمد بکنه اینجا. ببینید ما درک کردیم که این متعلق ما یک جزئی داره که این جزء رو اگر انجام ندیم غرض حاصل نمیشه، اینو ما درک کردیم، عقل درک کرد این مسئله رو. وقتی که اینو درک کرد دیگه نیازی به امر دوم نیست، اما همون مبنا هست که میگیم تو جایی که عقل درک کرد امر دوم میتونه بیاد یا نه. با این الان آقای آخوند رو اینه که نیازی نیست، ما نمیخوایم تشریع بکنیم به این که بگیم عقل تشریع داره میکنه، عقل درک کرده، عقل درک کرده که اون جزء رو باید به قصد اون به قصد امر انجام بده و الا غرض حاصل نمیشه، اون متعلق رو باید به قصد امر انجام بده و الا غرض حاصل نمیشه. خلاصش اینه که آخون نفهمودن شأن عقل شأن تشریعه. با سوال این حرف میرزا نایینی هم ظاهرن تمام نیست، ولی اصل حرفشون خوب باشه، اصل حرف میرزا نایینی که امر دوم میخوایم برای تشریع، این خوبه، مخصوصا با اون مبنای آخری که مرحوم اصفهانی داشتن. ببینید اگر ما از لسان ادله شرعی اینو فهمیدیم که نمازی رو که بدون قصد قربت خوندیم این نماز غرض ما رو حاصل نمی کنه،
از کجا
ببینید صحبت این نیستش که شعار اصلا بیان نکرده، با صحبت میزاین آینی که شعاره باید امر مولوی بکنه. آقای آخوند می فهمن لازم نیست امر مولوی بکنه، همین که توی یه روایتی به ما رسیده باشه، توی یه روایتی رسیده باشه اصلا قبلش، که این واجب جز واجبات عبادیه و قصد قربت میخواد، همین که ما اینا رسون تو شاره بهمون، از جای فهمیدیم این واجب عبادیه، شاره به ما گفت، امر نکرد، اما شاره به ما گفت صلات امریس عبادی، امر نکرد که اینو با قصد امر انجام بده، همین کافیه. عقل ما چی میاد میگه؟ میگه آقا شاره گفت این امر عبادیه، بدون قصد قربت به درد نمیخوره که بری انجامش بدی، دیگه نیاز نیستش که شاره امر دوم بکنه. یعنی منظور این خلاصه، اگر مولا به ما گفته بود این امر عبادیه، بعد به ما گفتش که برید این نماز رو انجام بدید، سله بعد امر دوم رو نیاورد، بازم شما باید این رو با قصد امرش انجام بدید. ولی امر دوم نیاورد باشه، هیچ امر دوم اومدن یا نیومدنش دیگه تو اینجا تأثیر نداره. شما میدونید که این واجب عبادیه، حالا یا دلیل روایی داشتید بچه‌ها این هم عبادیه. خب همین آقای آخوندم همین، نه این باید دیگه امر دوم نیست. زمین تا آسمون رو این فرده سر همین عبارتون خورا بودن در ماست. آقای آخوند خیلی این اصلا امر دوم یعنی امر مولوی. آقای آخوند داره میگه اینو باید بگه ارشادی، اینیه که شارع به ما یاد داده، تو یک جای دیگه یه امرم نکرده، نه سیره یه امرو برده نه یجب گفته. اصلا قبل اینکه صلات واجب بشه به ما گفته یک عبادتیه، میخوام برای شما تشریح بکنم که عبادت است، توسلی نیست، یک واجب تعبدیست. این شارع به ما گفت امر دوم نیورد، خودمون باید بفهمیم که اینو باید چیه قسم بخونیم. مثل بحث مقدمه واجب، اگر شارع امر به مقدمه واجب نکرد، امر مولوی نکرد، درسته؟ اما همین که ما میفهمیم خودمون که عقلا ما میخوایم اون کار انجام بدیم، بعد اینو انجام بدیم، لازمه عقلیه اون کار، خب بعد بریم انجام بدیم. آقای آخون داره همین میفهمد، اینه باید من خواهد امر دوم نیست. این مثل که شما بگید که بگید که امر مولوی عبارتون رو خواهی امر ارشادی، امر مولوی که باید خود امر ارشادی نیست. فرض اینه که آقای آخون فهمن امر مولوی دیگه نمیخواد، همون امر ارشادی اول کافیه. نبینید اون وجوب موافقت از اون وجوب موافقت تکلیف شارعه که وجوب عقلیه. ببینید نه اصلا این این مقدمه است بر امر، این اصلا قبل از اینه که امر تشریع بیاد روی صلات. ببینید اون وجوب موافقت که اینجا آوردن و لزوم اطاعت مولا، عقل که حکم میکنه به لزوم اطاعت مولا، حکم چیه؟ حکم عقلیه. عقل تو اینجا چون حکم میکنه که باید اطاعت مولا رو بکنیم، وقتی که دید که شما امر اول رو آوردید رو صلات ولیکن امتثال حاصل نشد، هنوز امر اول سر جای خودش هست، میاد به ما چی میگه؟ میگه اطاعت مولا عقلا واجبه، تکلیف امر اول شما ساقط نشده، باید حتما این متعلق انجام بدی با قصد هم تا تکلیف ثابت شه. این یه میشه وجوب عقلی دیگه. ببینید این اینجوری میخواد بگه آخوند، وجوب نیت و وجوب هم از خود آخوند هم وجوب نیت و شرعی میتونه. ببینید نمیخواد بگه که شرعی هم الان نیست، میگه که عقل مستقله به اینه که اونو باید انجام بدیم اون جز رو. میگه عقل مستقله، نمیاد بگه که وجوبش هم وجوب شرعیه، میگه که یا عقلی اصلا تو این بابش صحبت نمیکنه آقای آخوند. میفهمد امر دوم نمیخواد، عقل مستقله به اینکه اینو باید بیا شما انجام بدی. یعنی اگر شما بگید که وجوب شرعی هم نیست، قصدم آقای آخوند اینجا لازمه حرفش نگه بگه بعد اشکال نداره. ببینید حرف آقای آخوند لازمش این میشه که اینجا هم بگه اشکال نداره، یعنی نمیاد بگه امر به اصطلاح امر شرعی بهش خورده مثلا قبلا. ببینید حرف آقای آخوند اینه، میگه که عقل مگه نمیگفت اطاعت مولا باید بکنی؟ امر اول رو الان وقتی انجام دادید امتثال کردید، اطاعت مولا هنو حاصل نشده. اینو میخواد بگه، با اون که میگه حکم عقلیه اینو میخواد بگه. اون بحثش فقط صرفا اینه. حالا نتیجه حرف بله دیگه، خب لازمه حرف این میشه، میگه یه حکم عقلی داریم که امر اول رو باید امتثال کنی و هنوز امتثال نکردی، پس باید امتثال بکنی. پس امر مولوی دومی به این قصد قربت ما الان نداریم. میرزا اینانی عرض کردم اصل حرفش خیلی قوی و تمامه، اصل حرف میرزا اینانی تمامه، منتها به آقای آخوند اومده گفته شما عقل رو شأن تشریعی بهش دادید. این که میگه شما عقل رو به شأن تشریعی دادید و جعل شأن جعل رو تشریعی دادید، این حرف غلطه. آقای آخوند شأن جعل و تشریعی به عقل نداده. اشکال آقای آخوند فهم شما تمامه خوبه، منتها اشکال حرف آقای آخوند این نیستش که به عقل شأن جعل و تشریعی داده، اشکال اینه اصلش که همون هفته ارز کردم به قول مرحوم اصفهانی که مبنای آخری که داشتن، این بوده که میشه تو جایی که عقل به ما مستقلیه و میگه این کار رو انجام بده، شرع هم دستور بده. و در این مورد شارع دستور داده، شارع در این مورد دستور داده. اینم حرفی که ما میگیم. و اینم که الان ما در واجبات قصد قربت و جزء واجب میدونیم و وجوب شرعی میدونیم، به خاطر اینکه تمام این اشکالات رو باطل میدونیم. به همون امر اول میگیم که قصد قربت هم داخله، یعنی امر اول امر به همون قصد قربت هم هست، چون امرش تشریعیه. اما برفرض، چون اینو آخوند داره برفرض صحبت میکنه، برفرض امر اول شامل حالش نمیشد، لازم نبود. ببینید حرفشون اینه، تو مقام اثبات لازم نبود امر دوم بیاره. حرف های آخوند اینه، در مقام اثبات لازم نبود امر دوم بیاره به عنوان امر مولدی، همون ارشاد که میکرد کافی بود. حالا آخوند اینو میگم که ارشاد میکرد کافی بود. حالا ما در مقام واقع فهم شما اینه، ما در مقام واقع در مقام اثبات فقهای ما تقریبا همه قبول دارن که اون قصد قربت وجوبش وجوب شرعی. این حرف دیگه ایه با این، در مقام اثبات وجوبش وجوب شرعی میدونیم. چرا؟ خب گفتیم اما امر اول شامل حالش میشه، اونم جزء صلات که امر اول شامل حالش میشه. اینو ما تو مقام اثبات، و الا اگر امر اول شامل حالش نمیشد، امر اول فقط تکبیر تا سلامو میگرفت، اشکال خاصی لازم نمیومد اگر بگیم قصد قربت عقلا باید این انجام بشه مثل مقدمه واجبه، این اشکال لازم نمیومد. ما تو مقام اثبات اینو نگفتیم، اما اگر میگفتیم اشکالی لازم نمیومد تو حتما گیر باشیم بگیم یه امر مولوی باید بیاد. چون امر مولوی به خود قصد قربت خورده، فقهای ما دارن میان میگن که این امرش وجوبش وجوب شرعیه. ببینید این فهم شما مال اینه، چون که فقهای ما اتفاق نظر تقریبا میشه گفت دارن که این قصد قربت به اصطلاح امر بهش خورده، برای همین میگن وجوب شرعیه. حالا اگر نمیگفتن نه، گفتن وجوبش وجوب عقلیه، اشکالی داشت؟ اشکال لازم نمیومد. آخون دارن همین، یعنی نیازی به امر مولوی دوم نیست که حتما باید امر مولوی دوم بیاد اینجا برسه. همون عقل مستقله به این کار، عقل شأنش تشریع نیست، این حرفی توش نیست، شأن عقل تشریع نیست، اما درک میتونه بکنه، همین کافیه. در مسئله مولوی که عقل درک بکنه که ما اون قصد قربت رو باید انجام بدیم، لااقل به عنوان یک امر که در غرض مولا دخیله. پس علاز ظاهر فرمایش که آیه ناینی دارن که آیه آخوند به عنوان تشریع اومدن عقل رو گرفتن، این تمام نیست، این تمام نیست. بعد این که آیه ناینی این تصورم دارن که ما میخواییم تشریع بکنیم وجوب صلات رو، تشریع بکنیم و تمام اجزایش باید با امر تشریع برسه، و حرف خیلی متین و قویه با، حرف خیلی متینیه با. اما اینکه مثلا حتما اون قصد قربته چون جزء نماز ما اومدیم قرارش دادیم باید امر مولوی بهش بخوره تا تشریع نسبت بهش صورت بگیره، میگیم حالا اگر یه وقتی محذوری داشتیم نتونستیم تشریع رو اونجا بیاریم رو امر اول و عقل خودش مستقل بود به اینکه اینم باید انجام بدیم و تشریع نیاورد، آیا اشکالی پیدا میشه؟ اشکالی پیش نمیاد. حالا ما در مقام اثبات ما میگیم که مثلا بفرمایید که اشکالی نداره، اما امر اول شامل شده. کمان که حرف میرزا ناینی هم گفتیم به طبق اون فرمایش اخیر محقق اصفهانی، میگیم اونم اشکالی نداره. حالا امر دومی رسید، چرا ما حملش کنیم بر امر ارشادی؟ اگر امر دوم هم رسید بازم میگیم خب امر دوم هم میتونه مولدی باشه و علاوه بر اون استقلال عقل این یه دعویت شرعیه ایجاد کنه، یه وجوب شرعی بده. اما حالا اگر امر دوم نمی اومد، من سوالم از شما اینه، اگر شارع امر دوم نمی آورد، فقط ما از باب این که یقین داشتیم و از قرائن خارجی می دونستیم که صلات امر عبادیه، از این جهت عقلمون گفته بود این قصد قربت رو باید بکنیم، میخوایم ببینیم اشکالی لازم میاد، چیزی پیش می اومد؟ اگر تو ادله که میگشتیم امر دوم پیدا نمیکردید، یعنی شما یک روایتی پیدا نکردید که بیاد بگه قصد نماز رو به قصد قربت بخون، اشکالی پیش میاد امر دوم نیومده؟ ببینید میگید اشکالی پیش نمیاد، شما منتظر با نیستید که اگر امر مولوی دوم رسید که گفت نماز رو به قصد قربت بخون، اون موقع به قصد قربتش بخونید، میگید که حالا رو باید نرسیده. من که میدونم که این نمازو باید به قصد قربت بخونم، شارع به من ارشاد کرده، فهمیدم یا از روایت فهمیدم یا از یه دلیل دیگه ای فهمیدم که این امر عبادیه، باید به قصد قربتش بخونم. منتظر امر دوم دیگه وای نمیشید. همون امر اول که به تکبیر تا تسلیم خورده بود همون کافیه. چرا؟ چون میگه عقل میگه که باید به قصد قربت انجامش بدی. حرف آخون در این حد متینه، ولی ما در مقام اثبات میگیم که در مقام اثبات امر اول شامل قصد قربت میشه، این یکی. اگرم نمیتونست بشه اشکالی هم نداشت که امر مولوی دومی برسه، لغوم نبود، لغوم نبود. لذا اون قصد قربت رو به نیت وجوب شرعی هم شما انجام بدید 100% درسته. حتی اگر قائل به مبنای میرزا نهانی باشه که به امر اول نمیشه ما بیایم قصد قربت رو بگیم، و امر مولوی دوم میتونه بیاد، امر مولوی دوم میتونه بیاد، ظاهرا این اشکال میرزای ناینی هم وارد نی... تا حالا وارد نیست این اشکال. هم مرحوم محقق اصفهانی ایشون هم ایرادی دارن به مرحوم آقای آخوند باشه انشاءالله فردا. ان شاء الله.